أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، اون بحثی بود که روایت سکونی آیا تعبیر کم هست یا کم هست و اینها، من سرقم از سمارفی که ماماها و اینها و همیتی روایت جعفریات که مشابه شده روایت جعفریات بود، مشابه این تعبیری که این روایت هست تو روایت عامه هم هست. روایت های عامه تقریبا اون هم معید همین مطلب هست که همون اکمامی که ما از میکردیم هست. این روایت عمرو بن شعیب در سنن کبرای، حالا مفصلش رو سنن کبرای بیهقی جلد 9 صفحه 63 هست، کتیبش در مصنف ابن ابی شیبه هست. تو مصنف ابن ابی شیبه جلد 4 صفحه 294 این شکلی نقل شده: عمرو بن شعیب و نبی هنجد دیقال سمعت رجلا من مزینه یسأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، آله رو من اضافه میکنم، عن الثمار ما کانت فی اکمامها، فقال من اکل بفیه ولم یتخذ خبنتن فلیس علیه شیئون. خبنه یعنی در جیبش نذاره، تو دامنش نذاره، همسایه، یعنی همون بحث حمل نکنه و این هاست. این یه تعبیر، یه تعبیری که یه مقداری مفصلتر هست و به اون روایت سکونی هم نزدیکتر هست و این رو این هست: سمعت رجلا من مزینه سر رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا اسمع عن الظل فذكر الحديث اونی چی قال ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل قال ما اخذ في اكمامه یعنی رؤوس النخل، یعنی تو خود اون داخل خوشه‌هاش هنوز. فاحتمله یعنی چیز بکنه، با خودش حمل کنه. فثمنه و مثله معه و ضرب نکال. این یقرم مرتین، این خیلی شبیه همون تعبیر یقرم مرتین هست. فثمنه و مثله معه. البته من احتمال میدم ممکنه مراد این باشه که این عطف عطف تفسیر باشه، یعنی یا ثمنش یا مثلش امثال اینها، یعنی ضامن ثمن، ضامن عین، ضامن مثل یا قیمته. ثمنه و مثله معه یعنی علیه، به گردنش هست. و ضرب نکال، اون یا عذری که خود باید سکونی بود. حدس میزنم که اصل عبارتی همچه چیزی بوده و تو نقل سکونی نقل معنا شده مرتین. تو نقل قرب جعفریات مرتین نداره، اصلش هم چیزی باشه. دو گونه برداشت شده. جعفریات برداشتش از روایت این بوده که یک ثمن، یعنی اصل زمان، ولی سکونی برداشتش این بوده که دوتا. و ضرب نکال و ما کان فی اجرانهی فاخذه، اجران الان یادم نیست معناشیه، فاخذه ففیه القطع اذا بلغ ذالک ثمن المجن زره امساینا، اون یعنی اون حد قطع که نمیدونم چند درهم اونها که بنده یک زره بوده و اینها. و این اکل بفیه ولم یأخذ فیتخذ خبنتن فلیس علیه شیئون، این خیلی شبیه همون روایت سکونی اینها هست.
خب حالا
عرض کنم خدمت شما، اصلا ببینی حالا یه بحث هست اینجا، آیا روایت هایی که منع کردن از حق الماره آیا ناظر به حق الماره هستن یا ناظر به چیز دیگری هستن؟ به نظر میرسه غالب یا همه روایت هایی که به عنوان روایت مانع ذکر شدن یا ظهور اصلا ندارن در منع از حق الماره و به جهت دیگری ناظر هستن، یا اگر هم بدون ظهوری داشته باشن ظهور قویی نیست و میتوانیم اون رو معنای دیگری بکنیم. حالا توضیح میدم. ببینید از مجموع روایات عامه و خاصه استفاده میشه که یه سری اموری غیر از بحث حق ماره مطرح بوده که توهم جواز استفاده از مال غیر رو ایجاد میکرده و این روایات میتواند برای نفی اونها باشه. حالا من فهرستوار عرض میکنم، بعد شاهداش رو از روایات عرض میکنم. یکی بحث این که تصور این بوده که شخصی که شخص حق داره مقدار کمی بخوره، استفاده از ثمار به مقدار کم مانعی نداره. یک نکته. دوم این که در جاهایی که احتمال، حالا اینجوری تعبیر بکنیم که حالا فهم کن، اجازه بید صحبت نکنید کلن تا من بحثم رو به جایی برسونم. یک عرض کنم خدمت شما، اولش این هست که حق داشته، حق دارد شخص به مقدار یسیر بخوره. یک. دوم این که شخصی که گرسنه هست، گرسنه حق استفاده از ثمر و امثال اینها داره. دو نکته. سوم این که اگر شخصی مثلا مسافره، این اگر در جایی وارد شد میتونه استفاده کنه به این معنا که خب چون مرسوم بوده که خیلی وقتا از مسافرها پذیرایی میکردن، میگه اگر شما در این شرایطی هستید که اگر صاحب باغ بود تعارف میکرد شما رو دعوت میکرد برای خوردن، حالا صاحب باغ نیست شما حق دارید اون به اصطلاح اذن تعلیقی که وجود داره رو کفایت میکنه برای اینکه شما بتونید استفاده کنید. اینم سه. چهارم جایی که در باغ یا بستان یک کارگری، یک غلامی وجود دارد و اون کارگر و غلام اجازه تصرف در باغ رو بده. این هم چهارم. و خب اینها و یه بعضی چیز دیگه هست، حالا اونو بعد عرض میکنم. یه ریزکاریه هست که تو بازخونی روایات عرض میکنم. خیلی از این روایات در واقع در مقام پاسخگویی به این هاست که اینجور امور مجوز نمی شود برای اینکه شخص از اون بستان استفاده کنه و ربطی به نفی حق الماره نداره. مثلا روایتی که مطرح میکنه که این روایتی که داشتیم، اون روایت سنبله، میگه عرض کنم خدمت شما، الرجل یمر رو علا قراه زر یه اخوز و منه سنبولتن. یه همچنان که تاقوام مصر رجال تو انوجه اشاره کرده باید سنبولتن باشه. قال لا قلت ایوش این سنبوله، سنبوله آخه چه ارزشی داره، چیز یسیره. امام می فرمان لوکان کل من یمر رو بهی یعخوز منه سنبوله تن کلا یبقا شیء، اون اگه قرار باشه که هر کسی یه سنبوله برداره چیزی باقی نمیمونه. بنابراین این ناظر به اینه که مقدار یسیر هم مجاز نیست انسان استفاده بکنه. دو توجه بفرمایید، این معناش این نیست که اگه این تعلیلات در مقام بیان این هست که شما شارع مقدس اگر اجازه این استفاده های یسیر میکنه، منشأ میشه سوء استفاده کنن، یعنی همه افراد استفاده کنن و دیگه چیزی برای صاحب مال باقی نمیمونه. این اشاره به اینه که بعضی وقتها خود اون شی رو به تنهایی اگر نگاه کنیم معذوری نداره، ولی باب یک امری وقتی باز بشه دیگه به اینجاها ختم نمیشه، بعضی چیزها رو شارع میخواد بابش مسدود بشه، اصلا باب این که انسان به چیز، یه کلیپی از مرحوم بهشتی پخش شده بود در مورد در ملت خبرگان در مورد شکنجه و اینها، که من اون چیز بحث شکنجه رو که مطرح میکنه و اینها با آقای مشکینی کلیف جالبی هست، آقای چیز میگه این باب باید مسدود باشه، اگر باب شکنجه بخواد باز بشه. خلاصه بعد چیزا این شکلیه که اگر قرار باشه که یک ممکنه در یه مرحلهش هم یک ضرر خاصی ممکنه طرف نخوره، ولی شارع مقدس میخواد این باب مسدود باشه که اصلا شخصی اجازه به خودش نده ولو به مقدار یسیر از مال غیر تصرف کنه. یک بحث دیگه بحث گرسنه بودن هست. این گرسنه بودن هم در روایت ما بهش اشاره داره که شخصی که گرسنه است آیا میتونه از چیز استفاده کنه، هم در روایت عامه و در روایات در مجموع اینها استفاده میشه که اگر گرسنگی به حد ضرورت برسه مجاز میشه، به شرطی که به حد ضرورت باشه و لازم هم باشه حتما از درخت استفاده کنه، از اون محصولاتی که پای درخت ریخته شده نتونه استفاده کنه مجاز میشه، ضرورت جائز هست. ولی اگر به صرف گرسنگی باشه این مقدار کافی نیست. تو روایات ما ببینید یکی از این روایت ها روایت یونس عن بعض رجاله هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یمر بالبستان. این نکته دیگه رو هم عرض بکنم، یکی از نکاتی که تو بعض روایات هم مطرح هست اون اینه که حق الماره اگر هم ثابت، یعنی در جای تو بعض از روایات بحث ما بحث این هست که در جایی که دیوار کشیده شده باشه اینجا مثلا حق الماره ثابت نیست که نمیشه استفاده کرد. این که دیوار تأثیرش در ثبوت حق الماره به چه شکلی هست، این نکته است که من بعدا در مورد صحبت میکنم. این هم یکی از چیزهایی هست ممکنه تو این تفسیر روایات نقش داشته باشه. حالا عرض میکنم، خب این روایت یونس عن بعض رجال عربی عبدالله علیه السلام میگه قال سألته عن الرجل یمر رو بستان و قد هیت علی ام لم یهت علی. بستانی هست، حالا دیواردار هست یا دیواردار نیست. هل یجوز له ان یأکل من ثمره و لیس یحمله علی الاکل من ثمره الا شهوه. این ضرورتی هم نیست و له ما یغنی عن الاکل من ثمره، ایش خب حالا حبس کرده بخوره. این یک. و هل له ان یأکل منهم من جوع. کسی که گرسنه هست آیا میتواند بخوره یا نمیتواند بخوره؟ یکی از نکاتی که مطرح بوده خوردن از روی گرسنگی. حالا این روایت تعمیم داره، سوال مختلف مسئله رو میخواد بیان کنه که ناظر به حق الماره است، که اون نکته‌ای که سائل مد نظرش هست دو مطلب بوده، یکی این که اولا به طور مطلق میتونه بخوره یا نمیتونه بخوره که امام تجویز کردن، بعد وقتی تجویز داره دیگه منجوئن هم دیگه موضوعش منتفی میشه. ولی یه سوال دیگه منهای اون سوال اصلا وجود داره، اون دیگه که دیگه گرسنه شه، حالا گرسنه شد میاد، حتی مارم نیست به مار اتفاقی که چیزها، گرسنه شد میاد برای سد جوعش میره از میوه استفاده میکنه. این جایز هست و جایز نیست؟ این تو چیزای عامه، اون روایتی که اون روز خوندم که سوال میکنه که چرا خوردی، حضرت میگه که اون راوی میگه گرسنم بود، همون یا بنگره که خوندم، که حضرت میفرماید که خلاصه لازم نبود که بری بالای درخت و اینها، از همون پایین هم میخوردی کافی بود و امثال اینها. خب یکی از نکاتی که مورد سوال هست این هست که گرسنگی آیا مجوز اکل از درخت میشه یا نه؟ این روایت میگه نه، گرسنگی تا وقتی که به حد ضرورت نرسیده مجوز نمیشه. این روایت مسئلت ابن زیاد هارون ابن مسلم عن مسعد ابن زیاد قال حدثني جعفر ابن محمد فسئل اما یأکل الناس من الفاكهة والرطب مما حولهم حلال یا حالا فقال لا یأکل احد الا من ضرورت. منشأ اینی که مردم میخوردند به چه عنوان میخوردند، این ناظر به یک قضیه خارجیت، یک اتفاقی که مجاز میدانستند و میخوردند، آیا این میخوردند به عنوان مار میخوردند ناظر به اونه؟ این روشن نیست ناظر به اون باشه، میتونه ناظر به این باشه که آیا اون چیزی که خارجن وقتی گرسنه نمیشن میرن از درخت میخورن شبیه همون نقل چیز، آیا اون مجاز هستن؟ آیا به مقدارهای کم خودشون رو مجاز میدونن، از اونها صحیح هست یا صحیح نیست، امثال اینها؟ میتونه به این جهات ناظر باشه. لا یأکل احد الا من ضرورت، میگه که تا وقتی که به حد ضرورت نرسیده مجاز نیست، نفس جوع مجوز نیست، کم بودن اون شی مجوز نیست، باید ضرورت باشه ضرورت. ولا یفسد اذا کان علیها فناء محات و من اجل اهل الضروره نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یبنی علی حدائق النخل و حدائق نداره بهش باید حدائق باشه، حدائق النخل و ثمار بناءً لکیلا یأکل منها احد اذا کان علیها فناء محات. این قید برای چیه؟ که نه، مفهومش این هست که اگر فناء محات نباشد مجاز هست که شخص استفاده کنه. این قید فناء محات یعنی سایه‌ای که در اثر دیوار سایه ایجاد شده، ظل و حائطن کنه، یعنی کنایه از اینه که حائط اگر داشته باشه این استفاده از این. دو جور میشه این رو معنا کرد، یه جور این هست که اشاره به این هست که جایی که دیوار نمیگذاشتن یا دیوار رو خراب میکردن خود این اماره عرفیه بوده برای اجازه مالک. اذا کان علیها فناء محات یعنی اگر اماره بر اذن مالک وجود نداشته باشه، یه جوره. یه جوره دیگه این هست که ما بگیم که این ناظر به حق الماره است و میگه که حق الماره در جایی که مالک نهی کرده است یا اماره بر نهی مالک وجود دارد ثابت نیست. یکی از شرایطی که بر حق الماره ذکر کردن آقایون این هست که نهی مالک نباشه. اذا کان علیها فناء محات، ممکنه ما بگیم فناء محات اماره عرفیه بر عدم رضایت مالکه و الا کنه فناء محات نمیذاشتن دیوارو خراب میکردن چی میکردند و امثال اینها. اینم یه احتمال که بنابر اون احتمال اول ما میگیم که در واقع هیچ حق الماره رو ثابت نمیخواد اصلا بکنه. بنابراین این احتمال اول که بگیم اینا کان فنان مهات، میگه اصلا حق الماره ثابت نیست و این ناظر به این هست که در جایی که اماره بر رضایت وجود ندارد نمیشود تصرف کرد این. ولی تو احتمال دوم میگیم حق الماره وجود دارد، ولی شرط حق الماره این هست که اماره بر عدم رضایت و کراهت مالک وجود نداشته باشد. این فنا مهات ممکنه از این جهت باشه. اینی که این روایت که حتما ناظر به حق الماره باشه خیلی خوشند نیست. همچنین حالا اجازه بدید و همچنین عرض کنم خدمت شما این روایت که به عنوان روایت ابن مسلم وجود داشت، این روایت رو هم بخونم. ولیس للرجل ان یتناول، حالا اینو ابن مسلم ابی عبدالله علیه السلام زده انه قال، که عرض کردم نه ابن مسلمش ثابته نه اینکه روایت از امام صادق علیه السلام بودنش ثابته. ولیس للرجل ان یتناول من ثمرت بستان او ارض الا باذن صاحبه. یه طرف که مار نداره، یعنی عنوانش این نیست که کسی که مار هست میخواد بگه نمیتواند استفاده کنه، میخواد بگه که شرط استفاده از ملک غیر اینه که به اذن صاحبش باشه، ناظر به تصرفاتی که میکردن بدون اذن مالک. میتواند این تصرفات تصرفات یسیره باشه، میتواند این تصرفات تصرفات به خاطر گرسنگی باشه، میتواند این تصرفات تصرفات به خاطر اذن تعلیقی بوده. یعنی اگه خودش بود اذن میده، الان اذن نداده، میگه باید اذن بالفعل داده باشه، ولی اگه خودش بود میگفت بفرمایید و تعارف میکرد و ما، میگه نه باید بالفعل اذنم داده باشه. یک ذیلی هم الا یک، حالا بحث مستر یه بحث دیگه است که مستر تو هم میگم روایت عامه هم روایت خاصه همش استفاده میشه که مستر جایز هست و شاید از مجموع اینا استفاده بشه که زمان هم نداره. کسی که مستر هست حق استفاده داره که نه یک نه فقط فرمت تکلیفی برداشته میشه و از آن هم هیچ یک از این روایت هایی که در مورد زمان گفته میتونه استفاده کنه هیچ کدومش مطرح نکرده که باید چیزش رو بده، پولش رو بده و امثال اینا. نه این معلوم نیست ناظر به این جهت باشه، نه اصلا ناظر نیست ناظر به این جهت باشه، شرطش اطلاق نداره. شرط اطلاقش اینه که ناظر به این باشه که بخواد حق الماره رو نفی کنه. این اصلا معلوم نیست که ناظر به نفی حق الماره باشه. میگه ذاتن یه سری تصرفاتی در مال میکردن، یکی شم ماره میتونه باشه چی؟ نه معلوم نیست ناظر به او باشه دیگه، چون معلوم نیست نمیشه به اون تفتیت کرد دیگه. نه شرطش اینه که در مقام بیان باشه، دقت کنید شرطش اینه که در مقام بیان باید باشه، شرطش اینه. یعنی گوش کنید دیگه، همین حرفی تکرار نکنید دیگه، شرطش اینه که در مقام بیان چی هست. اطلاق برای تعمیم استفاده کردن در مقام بیان بودن شرطه، ممکنه اون باشه ممکنه نباشه، بس برای این دلالت نداره دیگه، پس برای این دلالت نداره دیگه، نه دلالت نه، من میخوام بگم این اجمال داره، ممکنه باشه ممکنه نباشه، بس دلالت نداره دیگه،
ممکنه اونو قدر
کردن
بدون اصلا به اون
ناظر. حالا اون یه بحث دیگه است، اون در واقع جمع بین ادله بگیم چی؟ نه میخوام بگم اصلا ناظری به اون جهت معلوم نیست باشه، اصلا عنوانش هم مار نیست، توش عنوان مار را مخص نکرده. بعد قلتو، حالا ذیلش هم دقت بفنید، فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الْبُسْتَانِ الْعَجِيرِ وَالْمَمْلُوكِ. تو این بستان یک کارگری وجود داره، یک غلامی وجود داره. این برای چی داره میگه؟ این اگه اونا اجازه بدن چی؟ اگه اونا اجازه بدن با اجازه او اینا؟ میگه نه اونا حق همچی اجازه ای ندارن، باید صاحب اجازه بده. لیس له ان یتناول الا باذن صاحبه، مجرد کسی که اونجا کار میکنه یک فعل جمله اجازه‌ای در این باغ داره، این کافی نیست برای این که کفایت بکنه. و من هنا یز هر بعضی از یه روایتی هست ممکنه تصور بشه که این روایت از روایت بحث هست، اون روایت خیلی روشنه که اصلا ربطی روایت بحث نداره. اون روایت اینه، روایت محمد بن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن البستان یکون علیه المملوک او اجیر لیس له من البستان شیئون فیتناول الرجل من بستانه. این قید مملوک و اجیر و اینا چیه؟ میخواد بگه که اگر این اجیر و مملوک که مالک بستان نیستن اینا اجازه بدن، من به خاطر به اجازه اینها میتوانم تصرف کنم. فقال ان کان به هذه المنزله لا یملک من البستان شیئا فما احب ان اخذ منه شیئا. اگر به هر حال هیچ گونه حقی در چیز نداره، نه مجاز نیست در استفاده کرد. یعنی به کارگرم یه موقعی این آخه بعضی وقتا بعضی ها مثلا مباشرن، مثلا عرض کردم مثلا پسر صاحباغ هست که خیلی وقتا اختیار این مقدار تصرفات رو داره، امثال اینها. مباشر اون صاحباغ هست که بالاخره اینجور چیزها رو صاحباغ بهش عرفن امورات رو بگو واگذار کرده، وکیل تامل اختیار چیز هست و امثال اینها. خب اونا نه، فقط صرفاً مقداری که اجازه بهش داده اجازه این که بیاد اینجا تو کارگری کنه، غلام صاحباغ هست. اینا دیگه این مقدار حق ندارن که اجازه این بدن که از این باغ استفاده بشه، نه هیچ چیزی از این باغ نه.
خب
این مسئله را باید بفهمید
که چون احتمال داره تو ذهنشون باشه، تو ذهن
سائل
باشه که مار
اشکالی نداره. نه احتمال، اصلا ناظر به این جهت نباشه. سوال از چیه؟ ببینید سوال از چیه؟ سوال از این هست که یه سری چی؟ یه سری تصرفاتی مردم متعارف میکنن. نه نه معلوم نیست به این ناظر باشه. نه نه به خاطر روایت دیگه، نه روایت دیگه، اینها مسبوق به سابقن، یعنی روایاتی نیست که از هوا ناظر شده باشن. اینا روایت هایی هستن در یک فضایی میگه که یه سری کارهای مردم میکنن، در مورد اون کارهایی که مردم انجام میدن سوال این هست که این کارها مجاز هست یا مجاز نیست. نه ترک بحث ترک استفسال نیست، بلکه این بحث ترک استفسال نیست، بحث سر این هست که یک به اصطلاح پیش زمینه اینجا وجود داره، در مورد پیش زمینه ها داره سوال میکنه. نه نه پیش زمینه ها معلوم نیست همه اینا باشه، به خصوص در جایی که اصلا مرور رو قید نمیکنه. اینه که تو این روایات اونی که ممکن هست که بشه بهش استدلال کرد تنها رو در علی ابن یقینه که قید مار داره، مرور توش عکس کرده و اون خب تا حدودی ممکنه بگیم که روایت قابل قبول. ببینید سألتو ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یمر رو به ثمره من الزرع و النخل و الکرم و الشجر و و غیر ذالکه من از ثمر. این خب تون یمار رو داره، ممکنه ما بگیم که این ناظر به این جهت هست، ولی من تصور میکنم این هم معلوم نیست ناظر به این حیث باشه. یه کلمه تو این داره که اون کلمه ممکنه ایهل له ان یتناول منه شیئا، ممکنه مراد از این شیئا یعنی چیز کم. آیا یه مقدار کم هم میتونه تصرف کنه؟ ذیلش هم میگه او اگر کم هم میتونه تصرف کنه مقدارش چقدره؟ سوال بحث کرده دو ادامه روایت که نه اگر شما کم رو اجازه میدید این کم حدش چقدره؟ این یک جهت. و یه اکلو به غیر ابن صاحبه و کیسا حالوهو انها و صاحب و سمره، در مورد همین کم هم اگر صاحب سمره نهیش کنه، اگر انسان بتواند در مال غیر تصرف کنه اون مقداری که کم هست با نهی مالک هم این سلب میشه یا نه؟ با نهی مالک دیگه او عمله القیم ولیس الله، او عمله القیم ولیس الله، اون یه نکته دیگه است که همین شبیه اجیر و به اصطلاح مملوک و همثال اینها هست که اون نماینده‌ای که تو باغ هست ولی اختیار داره که نه این اجازه ها به طور متعارف مثلا نیست. و کم الحد الذي يفاه ان يتناول منه قال لا يحل له ان ياخذ منه شيئا. این عرض کنم خدمت شما، این روایت روایتی هست که ممکنه حالا از این روایت ما یعنی روایتی که تا حدودی میتونه ظهور داشته باشه این روایت هست، ولی این روایت هم یه لحظه اجازه بدید، این روایت هم از چند جهت ممکنه استدلال بهش نشه کرد. یکی این شیئن ممکنه نظر به شیئن یسیر باشه. امام علیه السلام میگه یسیر کم و زیاد نداره، باید اذن مالک باشه، تا اذن مالک نباشه نمیشه از اون مقدار یسیر هم تصرف کرد. یک نکته دوم، نکته ای که مرحوم شیخ اینجا یه لحظه اجازه بدید من چیزم را خواهش میکنم صحبت نکنید. نکته دوم که تو جلسه قبلم اشاره کردم بحث سر یتناول باشه، تناول مراد خوردن نباشه، اخذ کردن باشه و برداشتن همراه خود قرار دادن تو جیب گذاشتن امثال اینها باشه که تو بعضی لم یتخ مثلا خبنتن تو بعضی تعبیرات اونها هست که میگن ما اکل به فی اشکال نداره، ما اخذه اشکال داره. تعبیر اخذه تو تعبیرات عامه، حالا بعضیش رو میخونیم تو تعبیراتی که هست، یتناول یعنی اخذ بکنه و بخواد بره بعدم بخوره، میگه نه حق حتی یسیر هم باشه بخواد عکس کنه بیرون بخوره، نه اونجا بخوره اون یعف دیگه ناظر به اون نیست. این هم یک نکته. و نکته دیگه هم نداره چی؟ آره دیگه هم یعف و زمین ها شیعه ها میخوام بگم اخذ و امثال اینها، اینها اینو میخوام بگم یتناول و یأخذ اگر هم ظهورش در نظارت به حق المار باشه، این که ما یتناول و یأخذ رو حمل کنیم به حمل خیلی حمله راحتیه، یعنی اینقدر ظهورش در نفی حق المار ظهور قویی نیست که بخواهیم این رو، خیلی مشکل آنچنانی نداره در این حمل.
اینه که
یتناول یعنی نه که همونجا میخوره،
نه یکی از یعنی یتناول هم از اینه که یا خود و الی خارج و هم یا خود توی نفس مکان، وقتی گفته و یا خود از این فرد داره سوال میکنه.
بله
بله
عرض کردم اون چیزی که ممکنه توهم بشه همون همین یأخذ رو با همین یأخذ تو روایات چیز هست، مراد اینه که حملش بکنه. من به نظرم اگر روایتی ظهور در من از حق المار رو داشته باشه این ظهور هست، این ظهورش انقدر قوی نیست که در مقابل روایت های صریحه در ثبوت حق الماره بشه به اینا تمسک کرد. حمل این روایت بر این که مراد ناظر به حمله، اما این که مرحوم شیخ طوسی حمل کرده این گفته این ناظر به حمله و اکلهو بعد الحمل، تناول به معنای یک تناول مستمر امثال این ها نه به خصوص مباطخ، به خصوص مباطخ این خربوزه رو، حالا تو ممکنه خربوزه هم در جا بخوره، حالا گفته بود بند خدایی بهش خورما تعارف کرده بودن، یه مش خورما برداشته بود گفته بودن بابا دانه دانه و بخور، گفت آن چیزی که دانه دانه میخورن بادم جان است. عرض کنم الله خورما رو که دانه دانه نمیخورن، حالا ما این خربوزه رو میگم دانه دانه میخواسته بخوره یه خربوزه گنده رو، نه عرض کنم یه نکته ای که میخوام اینجا بگم، این ناظر به یه چیزی هست که در همه اینها هست که همین بحث این که آیا میتوانه یه مقدار کمی از اینها عکس کنه و امثال اینها و امثال اینها، این هم خودش مضعف ظهور روایت در نظارتش به حق المار، ولی کلمه یمار رو داره امثال اینها ولی معلوم نیست که این یمار رو، تو روایت عام یه تعبیر تو بعضی جاها داره تجویز کردن که مسافر میتواند از چیزها استفاده کنه. من بعد روایتش میخونم اینا رو. مسافر ممکنه بحث مسافر نکتش این باشه که مسافر چون ناان مرسوم بوده، خیلی وقتا افرادی که می اومدن از مسافرها پذیرایی میکردند و اینها، خب کسی که مسافر بوده ممکن این توهم برش ایجاد شده باشه که اگر صاحب ملک خودش بود منو دعوت میکرد بخوام داخلش میام و همسایه‌نه، حالا که نیست که نه، اون اذن تقدیری که اگر بود به من اجازه میداد اون رو کافی بدونه. به اذن صاحبه ممکنه ناظر به این باشه اذن فعلی میخواد، اذن تقدیری که اگر بود اجازه میداد اون کافی نیست، باید بالفعل اذن داده باشه یا لااقل اماره‌ای بر اذنش وجود داشته باشه. عرض کردم بعضی از چیزها مثل جایی که مفهومی که از روایت مسئله ابن زیاد استفاده میشه که در جایی که دیوار نباشه میشه استفاده کرد، اون مفهوم ممکنه ناظر به این باشه که در جایی که اماره‌ای بر اذن وجود داشته باشد بتوانیم تصرف کنیم. حالا یه عرض کردم یه نکته، نمیدونم اینو گفتم یا نه، عبارتی که صاحب قاموس الرجال ذکر کرده بود که ایشون میگفت این روایات های ثبوت حق الماره رو ما میتونیم حمل کنیم و انه یمکن حمله ها علی مائذا رضی المالک و اذن عموما. ایشون روایات حق الماره رو به این معنا چیز کرده جایی که اذن داده باشه. خب این معنایی که ایشون کرده به حسب ظاهر بدوی که خیلی مثلا وجهی نداره، جایی که مالک اذن داده، رضایت داده، اذن داده، خب واضحه که چیز هست، جایز هست و اینا، مگه توهم عدم جواز با اذن مالک میره. عبارت ظاهرن یه چیز دیگه ایشون میخواد بگه، عبارت بد بیان کرده، رضی یک کلمه عموماً داره، رضی المالک و اذن عموماً، یعنی در جایی که یک اماره‌ای بر اذن مالک باشه، جایی که شارع مقدس در واقع میخواد بگه که در جایی مثلا فرض کنید خراب کردن دیوار، چون به اینم تمکان اذا بلغ نخلهو نخلتن رو نخلهو هم رفت کرده، یه پیغمبر دستور میداد دیوار رو خراب کنن، دیوار خراب کنن خود همین کنه اماره است برای این که شما میتوانید استفاده کنید، مثل خونه هایی که پرچم برش میزنن در واز میکنن برای اینکه اینجا روضه امام حسینه، خب یعنی هر کس میخواد وارد شه بیاد سر سفره امام حسین بشینه، از خود پرچم زدن، باز کردن در و اینها برای این هست که یک دعوت عمومی هست، میخواد بگه لازم نیست دعوت، حالا اگه عمومی هم باشه گاهی قد ممکنه اشخاص خیال کنن که دعوت باید دعوت خاص باشه، میگه دعوت عام کفایت میکنه، یک این البته یه بیان دیگه میشه که ممکنه توهم بشه باید دعوت عام باشه خاص باشه، میگه نه دعوت عام کفایت میکنه. حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم، اماره‌ای بر دعوت هم باشه اونم کفایت میکنه. حالا مثلا اماره، حالا کدوم اماره رو میشه بشه اعتماد کرد یا نمیشه اون رو نمیتونیم، ام فرض کنید خراب کردن دیوار در هنگام رسیدن محصول خودش کنه یک اماره عرفیه تلقی می شده برای اینکه میشه از این محصولات استفاده کرد. علی تقدیر من میخوام این عرض بکنم که گاهی اوقات یک سری همچی اماره های وجود داره که خب اب نداره، ولی اگر همچی اماره های وجود نداشته باشه صرف یک احتمال باشه، احتمال جواز باشه، بعضی وقتا افراد یه مقداری فهلنگار هستند، یعنی دیگر فاسیه دیگه صاحبش، اینم یکی از نکاتی که بعضی از روایت ها ممکنه ناظر به اون باشه همین هست که ای بابا فاسیه دیگه. یه روایت، حالا این وقت گذشته، من این احتمال اخیر رو که عرض کردم که ناظر به نفی فهلنگاری های افراد هست که این سهلنگاری ها باعث میشه که بدون با وجود که هیچ گونه اماره قابل توجهی وجود نداره بگن مالک راضیه. این تو بعضی از روایت های حق الماره که در میان سنی ها هست این نکات وجود داره. حالا من این روایتش رو شنبه میخونم در موردش صحبت میکنیم. حالا من رفقا بحثایی که تو کلمات فقها هست ملاحظه بفرمایید، خیلی نمیخوام بحث رو طول بدم. اون تقریبا به نظر من ثبوت حق الماره اصلش خیلی روشنه و روایت های مثبتش دیگه بیشتر روی قیودات و شرایط و امثال اینهاش باید صحبت کنیم. بعضی از استدلالات و مناقشاتی که تو این بحث شده اونها رو عرض میکنم، سعی میکنم سریع بحث رو جمع کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.